ساعت 14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز اول فروردین سال 1402 خورشیدی برابر با 21 مارس سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم قدرت شهید.
با سلام، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود به وجود مشکلات سیاسی اذعان کرد، اما گفت که ریشه همه مشکلات کشور در اقتصاد به ویژه تورم، گرانی و کم بودن تولید داخل است. او گفت با کنترل مشکلات اقتصادی میتوان همه مشکلات کشور را حل کرد و به همین دلیل سال 1402 را سال مهار تورم، رشد تولید نامید. او در این حال تأکید کرد که در سال 1402 هم مسئله اصلی کشور مسئله اقتصاد خواهد بود و از اقدامات اقتصادی دولت رئیسی در سال گذشته حمایت کرد. با وجود آنکه نزدیک به نیمی از سال 1401 ایران شاهد اعتراضات گسترده علیه جمهوری اسلامی بود، علی خامنه‌ای در پیام نوروزی خود اشاره مستقیمی به این اعتراضات نکرد. آقای خامنه‌ای راه عبور از مشکلات فرهنگی و سیاسی را کاهش مشکلات اقتصادی دانست و خطاب به مسئولان گفت اگر در این زمینه همت و تلاش کنند خیلی از مسائل دیگر کشور هم حل خواهد شد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در پیامی توییتری در واکنش به پیام نوروزی رئیس جمهور آمریکا اظهارات جو بایدن در حمایت از زنان ایران را دروغین خواند. جو بایدن در پیام شادباش نوروز 1402 امید را به ویژه برای زنان ایران که برای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی خود مبارزه می‌کنند ضروری دانست.
Hope for women of Iran who are fighting for the human rights and fundamental freedoms.
آقای بایدن در این پیام گفته بود که آمریکا به همراهی با زنان و همه شهروندان ایران که با اعتقاد و شهامت خود الهام بخش جهان شده‌اند ادامه خواهد داد. ناصر کنعانی این گفته ها همزمان با حفظ و تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی را نمایش نفاق و دشمنی آمریکا و رهبران به گفته و ضد ایرانی آن توصیف کرد. در پیام آقای بایدن آمده است که دولت او همگام با شرکای این کشور مقامات ایران را مسئول حملات به مردم این کشور می داند. جو بایدن از زمان شروع اعتراضات در ایران بارها از مردم معترض حمایت کرده و آنها را شجاع خوانده است. حامد اسماعیلیون از چهره‌های اپوزیسیون در پیامی به مناسبت فرارسیدن نوروز نوشت سرنگونشان خواهیم کرد و آنها را به دادگاه خواهیم سپرد. او در این حال با خانواده‌هایی که در 44 سال گذشته عزیزانشان را به گفته او در ظلم و جهل جمهوری اسلامی از دست داده‌اند ابراز همدردی کرد. آقای اسماعیلیون در پیام خود نوشت در کنار هم و در کنار تمام کسانی که دلگروی آزادی، دموکراسی و عدالت در ایران دارند، به این جهالت و آدمکشی پایان خواهیم داد. او پیام خود را با این جمله به پایان برده است: ستیز با قدرت، ستیز حافظه با فراموشی است، پس نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم. و جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اعلام کرد سرکوب‌های جمهوری اسلامی علیه معترضان می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود.
The scale and gravity of the violations committed by Iranian authorities, especially since the death of Ms. Amini, points to the possible commission of international crimes, notably the crimes against humanity of murder, imprisonment and forced disappearances, torture, rape and sexual violence.
جاوید رحمان روز دوشنبه در گزارش خود به شورای حقوق بشر گفت گستردگی و شدت موارد مربوط به نقض حقوق بشر از سوی مقام‌های ایران به ویژه پس از جان باختن مهسا امینی این امکان را طرح می‌کند که جنایات بین‌المللی به ویژه مواردی از جنایت علیه بشریت رخ داده است. و با وجود ادعای بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره گشایش‌های جدید ارزی در پی توافق با عربستان و امارات نرخ انواع ارز در بازار آزاد ایران در نخستین روز از سال 1402 افزایش یافت. بر اساس نرخ برابری هر دلار آمریکا در بازار ارز ایران در اولین روز از فروردین 1402 به 49400 تومان رسید. نرخ دلار که در ابتدای سال 1401 حدود 26000 تومان بود، در هفته ابتدایی اسفند ماه به 60000 تومان افزایش یافت، اما سپس افت کرد و اکنون دوباره روند صعودی گرفته است.
مشروع خبرها رو میشنیدید، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی در پیام نوروزیشان به مباحث اقتصادی پرداختند. نگاهی داریم به این سخنان، نگاهی میکنیم به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا، بریتانیا و استرالیا علیه ایران، قرار دادن عکس جانباختگان جنبش زن زندگی آزادی بر سر سفره هفت سین ایرانیان موضوع گزارش بعدی ماست، و خبرهای ورزشی رو به آگاهیتون میرسونیم. همه اینها رو در این مجله نیمروزی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، سید علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی سردمداران حکومت جمهوری اسلامی در سخنان نوروزی به مباحث اقتصادی اشاره کردند. در گفتگویی با رضا غیبی تحلیلگر اقتصادی، نظر وی را در مورد این سخنان پرسیدم. رضا غیبی:
در مورد صحبت‌های دو شخصیت جمهوری اسلامی، دو تا نگاه متفاوت به نظر من در صحبت‌های این آقایون وجود داره. آقای خامنه‌ای از نظر من زنگ خطر گرانی‌ها رو شنیده و خطر رو حس کرد و میدونه که این میتونه منجر به عبور مردم از کلیت نظام جمهوری اسلامی، کلیت به تمام معنا و در تمام ابعادش بشه. بنابراین سعی کرد در صحبت‌هاش یک مقدار همدردی بکنه با مردم، به خصوص قشر آسیب پذیر و دهک های پایین جامعه که خب هی اشاره کرد که اونها بیشتر متضرر شدن، فشار بیشتری رو متحمل شدن. نامگذاری سال هم معید همین موضوع ایشون مهار تورم و رونق تولید رو مورد اشاره قرار داده که دوتا عامل اصلیه برای برون رفت از شرایط فعلی اقتصاد، مؤلفه های بسیار زیادی رو میطلبه برای محقق کردنش. اما در بخشی هم سعی کرد یک مقدار از نظر روانی رو مردم و مخاطبان خودش کار کنه. اونجایی که گفت تمام کشورهای دنیا مشکلات اقتصادی دارن، این روزها دست و پنجه نرم میکنن با مشکلات ریز و درشت، و حتی امریکا رو بدون آوردن اسم وضعیت اقتصادیشو بدتر از ایران توصیف کرد، گفت که بانکاشون ورشکسته شدن و بدهی‌های چند تریلیون دلاری دارن، و یک نوعی ارتباط برقرار کرد بین وضعیت اقتصادی ایران با سایر کشورها در صورتی که همچین چیزی دیتن قیاسش درست نیست. در مورد آقای رئیسی هم، آقای رئیسی کماکان معتقده که عمل کرده بسیار خوبی داشته و زیر بار سختی شرایط فعلی نمیره و سختی که حاصل و نتیجه فعالیت یک سال و اندی از دولت ایشون هست که تمام این اتفاقات رو به بار آورده. هرچند به گفته خودشون در بعضی موارد هم خب ایشون دارن راست میگن و در برخی موارد شرایط اقتصادی نسبت به روزهای پایان دولت روحانی بهتر شده، خب اما اونها هم جای تحلیل و اما اگر داره شرایط آن روزها و شرایط این روزها.
نکته‌ای که هستش در صحبت‌های آقای رئیسی همینه، ایشون رسماً میگه که شاخص‌های کلان اقتصادی بهبود یافته، یا میگه که تولید رشد خوبی کرده و وعده‌های دولت در زمینه اشتغال میگه محقق شده. خب ما وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم اکثر اینها، یعنی همه اینها رو خیلی ساده است، واضحه، در جامعه داریم می‌بینیم که چنین اتفاقی نیفتاده. واقعاً ایشون روی چه مبنایی داره چنین حرفایی رو می‌زنه؟
خواه نظر من ایشون یک روحانیه و روحانیت هم تنها کاری که تو عمرشون بلدن حرف زدن، خوب حرف زدن و وعده خوب و خلاف واقع دادنه. آقای رئیسی همین امروز که صحبت کرده در مورد شرایط خوب اقتصادی، ای کاش مراجعه میکرد به همون فیلمی که دیروز در روز پایانی سال 1401 یکی از فرهنگیان عزیز گل میگرفت در اداره آموزش پرورش، چون نتونسته حقوق اسفندش رو ببینه. ببینه که معوقات در حوزه فرهنگیان چه بلای سر خانواده ها آورده. ایشون از اعتماد عمومی گفته که بازگشت اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت رو شاهد بودیم. گذشته از اتفاقاتی که در خیابان افتاد و مسائل و حاشیه هایی که داشت، ما اگر بخوایم منطقی تر، علمی تر و ملموس تر نگاه کنیم به این موضوع، پس خروج سرمایه از کشور رو داریم. آمارهای منتشر شده نشون میده به طور متوسط ماهانه 2 میلیارد دلار سرمایه از کشور داره خارج میشه. در حوزه بانکی و بورس هم همین اتفاق افتاد. ما امسال شاهد سنگین ترین خروج پول از بازار بورس بودیم و این تا مدت ها ادامه داشت. در حوزه بانکی هم مردم به واسطه عدم اعتمادی که به سیستم بانکی و اقتصاد داشتن، اکثر سپرده های خودشون رو، سپرده های بلند مدت رو، تبدیل کردن به حساب جاری یا پول نقد در دستشون که بتونن باهاش کالاهایی بخرن که ارزش داراییشون رو حفظ بکنن. قیمت دلار یکی دیگه از اون شاخص هاست که 60,000 تومان رو هم دید، عقب نشینی کرده، امروز در مرز 50,000 تومانه. تورم در نزدیکی 50% قرار داره. تورم مواد غذایی که به سلامت مردم و به یک نوعی کرامت مردم رو شامل میشه، اون بالای 70% قرار داره. فراموش نکنیم تنها 27% افزایش حقوق برای کارگران لحاظ کردن. نقدینگی هم که خب مادر تمام مشکلات اقتصادی کشور هست، افزایش نقدینگی هم در طول دولت‌های رئیسی به طور متوسط 2.7% رشد داشته. در حوزه اشتغال و مسکن که حالا شما هم اشاره کردید، ایشون وعده سالانه 1,000,000 مسکن رو داده بود و خروجی عملکردشون صفر هست. در حوزه اشتغال هم وعده ایجاد سالانه 1,000,000 شغل داده بود که از 300,000-400,000 شغل ایجاد شدن به واسطه حمایت از اون بنگاه‌های تعطیل شده و خارج از مدار تولید قرار گرفته است که مجدداً به مدار تولید بازگشتن و اون عددی 1,000,000 که هی تأکید میکنن روش محقق شده. بعضا خب اقتصاد علم اعداد و ارقام و خیلی راحت میشه باهاش علیه و له کسی باهاش بازی کرد. اینجا هم در حوزه اشتغال زایی دوستان اون قسمتی از مردم رو که شغل ندارن اما به واسطه تکلیف برنامه توسعه در لیست بیمه قرار گرفتن و بیمه رایگان شدن، حتی اونها رو هم به واسطه داشتن بیمه دارن شاغل حساب میکنن. بخشی از آمارشون همین گونه است. به طور کلی صحبت‌های رئیسی هیچ سنخیتی با واقعیت جامعه، نه اون واقعیتی که ما میگوییم، اون واقعیتی که مردم دارن روزانه باهاش زندگی میکنن و دست پنجه نرم میکنن نداره.
بله، گفتگویی بود با رضا غیبی، تحلیلگر اقتصادی.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
مقام های بریتانیا، استرالیا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از اعمال تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر در ایران خبر دادند. از زمان آغاز سرکوب اعتراضات سراسری زن، زندگی، آزادی از سوی حکومت جمهوری اسلامی، اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، بریتانیا، استرالیا و نیوزیلند تحریم هایی را در بسته های جداگانه و در چندین نوبت علیه افراد حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر در ایران اعمال کرده اند. در گفتگویی که با فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس قوانین تحریمی ایران ساکن واشنگتن داشتم، از نتایجی که این تحریم ها دارند پرسیدم. فرهاد علوی:
خب به نظر میاد که کلن چیزی که ما داریم میبینیم اینه که کشورهای دیگه همراه با آمریکا دارن بیشتر هماهنگ میکنن و در واقع اون تفرقه‌ای که در سابق میدیدیم بین آمریکا و اتحادیه اروپا یا مثلا آمریکا و کانادا داره کمرنگتر میشه. به این ترتیب این شرایط جمهوری اسلامی رو قطعا دشوارتر میکنه و در واقع نمیتونه از این اختلاف سوء استفاده کنه. به این ترتیب خب این کره هم واسه وضعیت اقتصادی مملکت و برای بقای حکومت قطعا شرایط رو سخت‌تر.
یعنی فکر میکنید وقتی که میگیم سخت تر میکنه، بعضی وقتا هستش که سخت در حدی که قابل حله؟ یعنی ما بارها دیدیم که حتی وزیر امور خارجه سابق ایران آقای ظریف گفته بودش که ما دکترای دور زدن تحریم ها رو داریم. یه وقت هستش که امکان دور زدن تحریم ها همچنان هست، یه وقت هستش که واقعا دیگه درها به شدت بسته میشه و دیگه امکان دور زدن هم نیست. با این تحریم های جدیدی که الان رخ داده، نظر شما در این زمینه چی؟
ببینید، اصولا تو سیستم تحریم ها اگه سوال اینجاست که آیا تحریم باعث میشه که هیچ معامله انجام نشه، شاید نه، ولی که هزینه تحریم ها هزینه معامله خیلی بالاتر میره و به این ترتیب با توجه به چیزی که اول گفتم محدودیت ها خیلی بیشتر میشه. از چند لحاظ این کار رو برای معامله و فعالیت اقتصادی جمهوری اسلامی قطعا سخت‌تر میشه. نمیگم که امکان پذیر دیگه نخواهد بود یا غیر ممکن خواهد بود، منتها یکیش اینه که با توجه به اینکه بخش خصوصی که در این میدان هستن، اینا خب قطعا اکثر اوقات چند گام جلوترن از اون چیزی که قانون حکم میکنه، در واقع رفتارشون خیلی محافظه کارتر هستش که شاید تا اون چیزی که معمولا لازم است باشه. خب این قطعا کار رو برای نظام سخت‌تر میکنه. بعدش هم نکته اینجاست که این هزینه های معامله خیلی بالاتر میره. به این ترتیب شرایط قطعا دشوارتر میشه. میبینیم که الان کشورهای مانند کشورهای اتحادیه اروپا و کانادا و استرالیا شاید دارن بیشتر هماهنگ میکنن نحوه تحریم کردن ایران رو با آمریکا. این در واقع شرایط رو برای جمهوری اسلامی خیلی دشوارتر میکنه.
به اتحادیه اروپا اشاره کردین. خانم آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه در بدو ورود به جلسه با حضور وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که این وزیران خارجه ششمین بسته تحریمی خودشون رو علیه جمهوری اسلامی در زمینه نقض حقوق بشر در ایران رو اعمال میکنن. ایشون تاکید کرد که ما میخوایم روشن کنیم هیچ کس بالاتر از قانون نیست. این رویکرد حقوق بشری اتحادیه اروپا که این بار این مسئله رو اومده عمده کرده رو شما تلیعه چی میدونید و چطور ارزیابیش میکنید؟
خب قطعا موضوع حقوق بشر یه چیزیست که نسبت به جمهوری اسلامی که الان خیلی از زیر ذره بین پس از اتفاقات 6 ماه پیش، به این ترتیب کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا خب مانند کشورهای دیگه خیلی تحت فشارن و تحت فشار افکار عمومی و جمعیت‌های ایرانیان ساکن اون کشورها که یه واکنشی نسبت به این قطعه‌های ضد حقوق بشر انجام بدن. به این ترتیب گذاشتن این اسامی روی فهرست‌های تحریم، حالا می‌خواد تو هر کشوری باشه، یه تصمیم به نظر میاد خیلی ساده‌ای باشه، برای اینکه تقریباً اختلاف نظری روی موضوعات به اون صورت نیست و به این ترتیب این رفتن روی این فهرست‌ها چیزی خب شوخی بردار نیست. حالا گرچه ممکنه مورد تمسخر قرار بگیره از طرف ماموران ایرانی که تحریم میشن، منتها نکته اینجاست که شرایط این افراد و فامیلاشون رو قطعا خیلی سخت خواهد کرد در بیرون از مملکت.
بله، گفتگوی بود با فرهاد علوی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میون گذاشتند. به امید اون که روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
در آستانه سال نو دو آرزوی بزرگ دارم. یک، تحقق وحدت ملی مردم ایران از یک طرف، و قطع امید کردن حکومت‌های بزرگ از این رژیم تا سال جدید را با امید و آرزوی‌های هرچه بهتر به پیشواز برویم.
عید نوروز را ملت شجاع ایران تبریک میگم. به امید سال 1402 انقلاب زن، زندگی، آزادی به پیروزی برسه.
آرزویی که دارم که فکر کنم آرزوی تمام ایرانی ها از این کابوس زندگی رها بشیم. ما ایرانی ها از کودک تا بزرگسال و پیر کابوس دارن زندگی میکنن. تمام مراحلمون کابوس بوده، چه خارج چه داخل. از کارگر و حتی پولدارش هم کابوسوار زندگی کرده. من احساس میکنم ما ایرانی یه دونه دنیای دیگه، یه زندگی دیگه از پروردگار طلب کنیم، چون زندگی نکردیم. امیدوارم که این کابوس تموم بشه. شرایط سختی رو تحمل میکنیم، امیدوارم این کابوس تموم بشه. خیلی سخت کشیدیم، فقط یه ایرانی میدونه که چقدر یه ایرانی سخت کشیده.
آرزوی من در سال 1402 پیروزی و نیکبختی و تندرستی ایرانیان عزیز است، فارغ از آن که دشمنان چه می اندیشند و چه می کنند.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شش ماه پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی، شمار چشمگیری از ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از سفره‌های هفت سین خود را به یاد کشته شدگان این اعتراضات منتشر کردند که در بسیاری از این سفره‌ها عکس مهسا امینی، جانباختگان اعتراضات و بازداشت شدگانی که اعدام شدند دیده می شود. در گفتگویی که با مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد داشتم، از مفهوم این حرکت خودجوش مردم پرسیدم. مهرداد درویشپور:
من از دو سه منظر این کار رو قابل تقدیر و قابل فهم میدونم و فکر میکنم مهمی بهش توجه بشه. یک پدیده‌ای که این حرکت نشانگر آنه اینه که سیاست وارد خصوصی ترین پستوی خانه شده. در واقع همواره این امر که سیاست یک امر عمومی است و الزاما همه ملت ممکنه با اون سر کار نداشته باشن، در جامعه‌ای که وارد تب و تاب در واقع انقلابی میشه یا تب و تاب تحولات سیاسی چشمگیر میشه یا خیزش اجتماعی نظیر آنچه که میشه زن زندگی آزادی با آن روبرو هستیم، سیاست به سرعت وارد خانه میشه. این وارد خانه شدن فقط به این معنی نیست که هر کس در خانه است در تظاهرات یا حرکت‌های بیرونی حضور پیدا میکنه. این به این معنی است که رد پای آن در واقع سیاست رو در خانه ها میشه جستجو کرد. نوروز جشنی است که اولا به شدت خصلت خصوصی داره، یعنی مثل چهارشنبه سوری یا سیزده بدر که مردم رو به بیرونن نیست، بلکه خانواده ها خودشونن و خویشاوندانشون که در واقع دارن جشن میگیرن. اینکه بنابراین در این لحظه که جشن نوروز ظاهرا غیر سیاسی ترین لحظه برای شادمانی هست، با همدردی با جان باختگان جنبش زن زندگی آزادی مردم دارن سال نوشون رو تحویل میکنن، این نشان دهنده میزان عمق فراگیر شدن سیاست در جامعه ایران هست و به یک معنی عمق انزجاری که از این حکومت دارن و امیدی که به تغییر هنوز وجود داره. یعنی این فقط یک همدردی نیست، بلکه معنای دیگر اون نوعی ایستادگی است. به عبارت دقیق‌تر، فقط سیاست وارد پستوی خانه نشده، بلکه پستوی خانه به حوزه مبارزه و کنشگری و مقاومت روانی سیاسی تبدیل شده که اینو در این لحظه می‌بینید. از یک منظر دیگه هم به نظرم این بسیار قابل تأمله، اون هم اینه که ما در این چند ماهه اخیر شاهد یک حرکت‌های بودیم که به راستی خیلی شگفت‌آورین بوده و معنادار. مثلا مراسم‌های عزاداری بسیاری از خانواده‌ها شادی کردن نیست و حتی خانواده‌های اون جانباختگان که در برابر ارزش‌ها و هنجارهای آن حکومت سعی کردن یکی نوع هنجار متقابل ارائه بدن. اینکه در لحظه نوروز که در واقع لحظه شادی و شادمانی هست، در این آن رو با امر همدردی در هم آمیختن، نشان دهنده اینه که چگونه جان و روان جامعه ایران به گونه ای در هم تنیده که گویا لحظات شادی و غمش رو نمیتونه از یکدیگر تفکیک بکنه، در لحظات غمگساری شادی میکنه و در لحظات شادی همدردی به اصطلاح با بازماندگان که حس تعلم و غمگساری هم در بر داره. بنابراین فکر میکنم اگر از هر سه جنبه نگاه بکنی، این نشاندنده ایستادگی جامعه ایران و مردم ایران در برابر حکومت اسلامی در واقع به رغم سرکوب سیاسی به یک نرم فرهنگی فراگیر تبدیل شده.
در قسمتی از صحبتاتون به این اشاره کردین که این حرکت میتونه نشان دهنده ایستادگی مردم در برابر رژیم باشه. یه مقدار اگه ممکنه بیشتر به این بپردازیم.
هنجار جامعه یادآوری پاسداری جنبش زن زندگی آزادی است و نشانه ای از در واقع تداوم این جنبش، نشانه ای از تداوم اراده معطوف به تغییر که در لحظه سال نو هم مردم دارن اون رو به این گونه پاس میدارن و به نمایش میگذارن.
بله، گفتگویی بود با مهرداد درویشپور در مورد قرار دادن عکس جانباختگان اعتراضات زن زندگی آزادی بر سر سفره‌های هفت سین.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تفریز. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
حالا از دنیای خبرهای سیاسی و اقتصادی دور بشیم و سری بزنیم به دنیای پرهیجان ورزشی با سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با کشتی ایران شروع کنیم. حسن یزدانی در آخرین رده‌بندی که سایت اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرد، در 86 کیلوگرم با 48 هزار امتیاز بالاتر از دیوید تیلور آمریکایی در صدر قرار گرفته. در وزن 65 کیلوگرم رحمان عموزاده همچنان با 45 هزار امتیاز در صدره. در وزن 92 کیلوگرم کامران قاسمپور با 45 هزار امتیاز اوله. همچنین رضا عطری، یونس امامی، محمد نخودی و امیرحسین زاره هم در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. سری بزنیم به وزنه برداری ایران، جایی که سجاد انوشیروانی رئیس این فدراسیون در گفتگویی که با ایسنا داشت درباره شرایط مالی و امکانات بد این رشته المپیکی گلایه میکنه. انوشیروانی گفته رشته هایی که در المپیک هیچ مدالی ندارن، بودجهشون بسیار بیشتر از وزنه برداریه که در المپیک روی سکو میره.
تبصره 14 مسابقه 5 میلیارد بود. رشته‌ای که توی المپیک شاید مدالی نداره اصلا تا الان تو تاریخش، به شاید فقط کسب سهمیه کرده. ما با این همه مدال شاید 15 میلیارد باش فاصله داشت. ما الان یه جا برای اسکان، برای وزنه‌برداری یه خوابگاه تو این سالها نساختیم. مگر وزنه‌برداری اون آکادمی ملی المپیک تالار افتخاراتش نصف بیشترش وزنه‌برداری نیست؟
اما نوشاد عالمیان، ملی پوش تنیس ایران، از مبارزه با یک بیماری به اسم سندروم تونل کارپال خبر داد. عالمیان در پاسخ به فارس و درباره دلایل افتش در 4 سال گذشته گفته در سالهای گذشته مشکلی برای دست چپم پیش اومد که معمولاً برای تایپیست ها و پیانیست ها که بیش از حد از دستشون استفاده میکنن ایجاد میشه. در سالهای گذشته با این بیماری دست و پنجه نرم کردم، اما اونو مخفی نگه داشتم. بریم به فوتبال اروپا. کیلیان امباپه، مهاجم 24 ساله تیم پاریس سن ژرمن، به عنوان کاپیتان تیم ملی فوتبال فرانسه انتخاب شد. بعد از اینکه هوگو لوریس کاپیتان اول فرانسه و رافائل واران کاپیتان دوم این تیم در پایان جام جهانی قطر 2022 از فوتبال ملی خداحافظی کردند، قرار بود آنتوان گریزمان به عنوان کاپیتان جدید این تیم معرفی بشه. اما حالا دیدیه دشان، سرمربی فرانسه، از انتخاب امباپه جوان به عنوان کاپیتان تیم ملی فوتبال این کشور خبر داده. روی هایتسن، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال انگلستان، مجدد و تا پایان فصل به کریستال پلس برمیگرده. پاتریک ویرا که در جولای 2021 جایگزین هایتسن شده بود، جمعه گذشته به دلیل کسب نتایج ضعیف از سمتش برکنار شد. هایتسن 75 ساله هدایت واتفورد رو از ماه ژانویه تا می 2022 بر عهده داشت و با سقوط این تیم به دسته پایین‌تر از این تیم جدا شد. خبری برای علاقه‌مندان به تنیس. جک تریپر، تنیسور بریتانیایی، به دلیل مصدومیت از مسابقات تنیس میامی انصراف داد. تنیسور 21 ساله در ست دوم بازی دور چهارم ایندیان ویلز به دلیل پارگی عضله شکمی مقابل کارلوس آلکاراز از ادامه بازی کنار کشید. او حالا اعلام کرده در رقابت‌های تنیس میامی شرکت نمی‌کند. و انجمن شمشیربازی فنلاند در اعتراض به تصمیم فدراسیون جهانی این رشته از لغو مسابقات کاپیتا خبر داد که قرار بود در ماه سپتامبر برگزار بشه. بعد از اینکه فدراسیون جهانی شمشیربازی اجازه بازگشت شمشیربازان روسیه و بلاروس به مسابقات رو از ماه اپریل صادر کرده، حالا فنلاند تصمیم گرفت در اعتراض به این موضوع مسابقات بین‌المللی کاپیتا رو لغو کنه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خبرهای ورزشی بود از سعید پیرمحمویی و به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.